بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 53 سطر 13 استاد مروی جلسه 28 مورخه 29/7/76
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به كما لا يتق التوفيق بان الحكمين ليس في مرتبه واحده بل في مرتبتين ضروره تاخر الحكم الظاهري عن الواقعي بمرتبتين. بحث در جواب از اشکال ابن قبه بود. در بحث امروز جوابی رو مرحوم آخوند از مرحوم اصفهانی، مرحوم سید محمد اصفهانی نقل می کنند و این جواب رو رد می کنند. خلاصه جواب ایشان این است که ایشان فرموده اگر حکم واقعی با حکم ظاهری در یک رتبه باشند و به اجتماع ضدین یا مثلین پیش میاد، ولی ما ثابت میکنیم حکم واقعی با مؤدای امارات و حکم ظاهری در یک رتبه نمی باشد، لذا محظوری پیش نمی آید ولو هر دو حکم فعلی باشد. بیان مطلب این که ایشون می فرماید حکم ظاهری موضوعش شک در حکم واقعی است، در این مورد است که ما حکم ظاهری داریم و بهش عمل میکنیم. پس ابتدا باید ما حکم واقعی داشته باشیم یک رتبه، یک مرتبه. در مرتبه بعد در این حکم واقعی ما باید شک داشته باشیم. این دو مرحله مرحله که تمام شد نوبت میرسه به حکم ظاهری. پس حکم ظاهری به دو مرتبه متأخر از حکم واقعی است، لذا اجتماع ضدین و مثلین پیش نمیاد ولو هر دو فعلی باشه، چون اجتماع ضدین و مثلین وقتی است که در یه مرتبه باشم و ثابت کردیم اینا اختلاف مراتب دارد. این کلام مرحوم اصفهانی، البته این کلام از بیانات شیخ انصاری در اول براءت و اول تعادل و تراجی هم استفاده میشه. مرحوم آخوند این جواب رو هم نمیپذیرد و ردش میکنند. خلاصه رد این است که میفرمایند ما قبول داریم در مرتبه حکم واقعی، یعنی در لوح محفوظ، حکم ظاهری نیست، ولی از این طرف ما از شما سوال میکنیم در مرتبه که حکم ظاهری وجود داره آیا حکم واقعی هست یا نیست؟ اگه بگید در اون مرتبه حکم واقعی نیست که تصویب پیش میاد، میشید جز مصوبه. و اگر بگید در مرتبه حکم ظاهری حکم واقعی در لوح محفوظ همچنان وجود داره، محذور ابن قبه زنده شد، لازمش اینه دو حکم فعلی در یه مرتبه جمع بشن، میشه اجتماع ضده یا مثله. پس بنابراین مرحوم آخون میفرمایند تنها جواب مؤثر از اشکال ابن قبه همون جواب و بیانیست که خود مرحوم آخون مطرح فرموده و طبق همه مبانی جواب اشکال ابن قبه رو ایشون دادن. این قسمت رو بخونیم برسیم به بعد. کما لایت حد توفیق به ان الحکمین لیسا فی مرتبت واحده. مرحوم آخون می فرمایند چنانچه صحیح نیست توفیق بین حکم ظاهری و حکم واقعی که ما بیایم بگیم بین اینا وفق بدیم، بگیم اجتماع ضدین و مثلین نمیشه، اینجوری بین اینا وفق بدیم. به ان الحکمین لیسا فی مرتبت واحده، چنانچه مرحوم سید محمد اصفهانی فرموده، مرحوم فشارکی استاد مرحوم حائری مؤسس حوزه علمیه قم، ایشون فرموده ان الحکمین لیسا فی مرتبه واحده، حکم واقعی و حکم ظاهری در یه مرتبه نیستند بلکه در دو مرتبه هستند. ضرورت تأخر الحکم ظاهری عن الواقعی، به خاطر اینکه ضروری است که بدیهی است که حکم ظاهری متأخر از حکم واقعی است به دو مرتبه. ابتدا حکم واقعی داریم در لوح محفوظ یک مرتبه، بعد ما شک که در این حکم واقعی پیدا میکنیم مرتبه دوم، مرحله سوم عمل میکنیم به حکم ظاهری. پس حکم ظاهری به دو مرتبه متأخر از حکم واقعی است، اینا در یک مرتبه نیستن که اجتماع مثل یا ضد این پیش بیاد. این کلام این مرحوم آخون میفرمایند و ذالک لا یکاد و یجدی، این توفیق، این جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی و جواب از ابن قبه فایده نداره. فإن الظاهری و إن لم یکن، پس به درستی که حکم ظاهری اگر چه نمی باشد در تمام مراتب حکم واقعی، حکم ظاهری در اون مراتب حکم واقعی در لوح محفوظ نیست، ولی از این طرف در این مرتبه که ما حکم ظاهری داریم لا محال حکم واقعی هست. الا انه یکون فی مرتبته ایضا، الا اینکه اون حکم واقعی وجود داره در مرتبه حکم ظاهری ایضا. ما از خارج سوال کردیم، گفتیم که حالا که حکم ظاهری داریم شما میگید حکم واقعی هست یا نیست؟ اگه بگید نیست که تثبیت پیش میاد، لازمش اینه که مولا یک حکم بیشتر نداشته باشه حکم ظاهری، اینم قول مصوبه است. اگه بگید حکم واقعی در این مرتبه وجود داره، لازمش اجتماع حکم این است فی مرتبه واحده. اگر دو حکم با هم منافی باشن میشه اجتماع ضد، اگر مثل این باشن میشه اجتماع مثل. الا انه، الا این که اون حکم واقعی می باشد در مرتبه حکم ظاهری ایزن، چنانچه حکم ظاهری وجود داره. و علا تقدیر المنافات، بر فرضی هم که منافات بین حکم واقعی و حکم ظاهری باشه، لازم اجتماع متنافیین در این مرتبه. لازم میاد که حکم واقعی و حکم ظاهری در یک مرتبه با هم جمع بشن، اجتماع ضد این پیش میاد. فتعمل فی ما ذکر نامن تحقیق فی توفیق، میفرمایم تأمل و دقت کن در اون چی که ما ذکر کردیم از تحقیق در توفیق بین حکم ظاهری و حکم واقعی، اون وجه جمع ما رو دقت کنید و جوابی که از ابن قبه دادیم. فإنه دقیق، کلام مرحوم آخون دقیق و به تأمل حقیق. ثالثها ان الاصل.
چطور؟
بسیار خوب. همین بعد از مرتبه حکم واقعی، همین الان فرض کردیم حکم ظاهری خبر ثقه قائم شد، گفت نماز جمعه واجبه، شما میخواید به این خبر عمل کنید، در همین مرتبه سوال اینه، الان که مرتبه حکم ظاهری است دیگه، درست؟ سوال اینه در همین مرتبه حکم واقعی هست یا نیست؟ یاد بندن؟ خب اجازه بدید، هست یا نیست؟ وجود داره یا نداره؟ بسیار خوب، وجود داره. مرحوم سید هم تصریح میکنن ممکنه هر دو حتی فعلی هم باشن. پس حکم واقعی فعلی الان برای شما هست، حکم ظاهری فعلی هم برای شما هست، اجتماع حکم این پیش آمد لا محاله. لذا میفرماین تنها جواب اینه که یا ما بگیم دوتا حکم نداریم، حکم ظاهری یعنی منجزیت و معذریت، یا یکی رو نفسی بگیریم یکی رو طریقی بگیریم، لا محاله. دقت کنید، او توضیح دادیم، نه من جهتن و من جهات توضیح دادیم، فعلی من جهتن یعنی چی؟ فعلی من جمعی الجهات. ایشون میخواد بفرماید ما فرض میکنیم هر دو فعلی من جمعی الجهات اصلا، ولی رتبه هاشون با هم فرق داره. حکم واقعی در این مرتبه است، چون هر شیی با موضوعش سنجیده میشه. حکم واقعی رفته روی شی، ذات شی. حکم ظاهری رفته روی شیی که حکم واقعیش مشکوکه. پس ما یه حکم واقعی داشتیم در لوح محفوظ، حالا شک که در حکم واقعی داریم، مرحله سوم نوبت به حکم ظاهری میرسه. مرحوم آخون میفهمن ما در همین مرحله میگیم آیا حکم واقعی هست یا نیست. مطلب روشنه دیگه، رو بیشتر دقت کنید. تا اینجا مرحوم آخوند فرموده بودند دو امر رو به عنوان مقدمه در باب امارات ظنیه بیان کردن، باقی موند امر سوم. امر سوم در این است که مرحوم آخوند در مسئله حجیت امارات ظنیه میخوام تأسیس اصل کنم. حالا توضیح میدیم. بیان مطلب این است که سنت علمای اصول بر این است که در هر مسئله کلی ابتدا میان یه اصل رو مطرح می کنن تا در موارد مشکوک به این اصل مراجعه کنیم، شک ما برطرف بشه. حالا در ما نحن فی تارتن ما یقین داریم یه اماره ظنیه حجت هست، مثل خبر سفر. خب اینجا بحث نداریم دیم. این اماره ظنیه بالفعل میشه حجت و آثار حجیت رو داره، یعنی هم منجز است هم معذر است هم تجری و انقیاد دار. اینا هم قبلا دیگه توضیح داد. و تارتن یقین داریم یه اماره حجت نیست، باز بحث نداریم، مثل قیاس مثلا. ولی موارد زیادی داریم که ما شک پیدا میکنیم که این اماره ظنیه حجت است یا حجت نیست. دلیلی هم پیدا نمی کنیم بر حجیت. و اینجا چه کنیم؟ مرحوم آخوند می فرمایند در تمام مواردی که شک در حجیت یک اماره داشته باشیم، اصل و قانون کلی این است که میگیم این اماره حجت نمی باشد. دلیلشون چیست؟ ضرورت و وجدان. می فرماین به ضروره اگر اماره مشکوک الحجیه باشه، مثلا خبر فاسق نمیدونیم حجت یا نه، این اماره مشکوک الحجیه نشارع میتونه ما رو بر اون مؤاخذه کنه؟ چرا بهش عمل نکردی؟ خب چون شک داشتم. نه برای ما عذر می شود در پیشگاه خداوند، و وجدانن نه تجری داره نه انقیاد. لذا هر جا شک کردی اماره ظنیه ای حجت است یا نه، دلیل پیدا نکردیم، میگیم حجتی. بعد مرحوم آخوند میفرماید دیگه این مسئله آنقدر روشن و واضح است که نیاز به اقامه دلیل یا برهان دیگه نداره. البته در پرانتز می‌فرماید ما اینو انکار نمی‌کنیم که اگر کسی به قصد رجا و از باب احتیاط به این اماره مشکوک عمل کرد، مشکلی براش نیست. ولی بحث ما این است که ما به طور قطع نمیتونیم حکم کنیم اماره مشکوک حجت است و منجز و معذر می باشد. این قسمت هم بخونیم. ثالثها عرض شد مرحوم آخوند فرمودن قبل از این که وارد اصل بحث از امارات ظنیه بشیم، سه امر به عنوان مقدمه میگیم. دو امر گذشت، امر سوم در رابطه با تأسیس اصله. ثالثها ان الاصل فی ما لا یعلم اعتباره بالخصوص شرعا، اصل در اون مواردی که ما علم به اعتبارش بالخصوص شرعا نداریم، مثل خبر ثقه ما علم به اعتبارش داریم، ولی در اون مواردی که ما علم به اعتبارش بالخصوص نداریم، ولا یحرز التعبد به واقعا، احراز نشده تعبد به این ما لا یعلم به این شی واقعا، ما واقعا احراز نکرده ایم که شارع گفته متعبد به خبر فاسق بشید. حالا در این موارد مشکوکی که شرعا بالخصوص معتبر نیست، اصل و قانون کلی عدم حجیتی جزمن حکم میکنیم به این که جزمن حجت نیست. حجت نیست یعنی چی؟ یعنی اون آثار اربعه رو نداره، منجز نیست، معذر نیست، تجری و انقیاد نداره، به معنا عدم ترتب الآثار المرغوبت من الحجه علیه قطعا، به این معنا که مترتب نیست، آثاری که مطلوب از حجت است بر این شیء مشکوک قطعا اون چهار اثر رو نداره که توضیح میدن. فإنها لا تكاد تترتب، زیرا این آثار مرغوبه مترتب نمیشود مگر بر چیزی که متصف باشد به حجیت فعلا، چیزی که حجت فعلیه باشه، ما اطمینان داشته باشیم به این که حجت وجدانن این چهار اثر رو داره، چیزی که اطمینان به حجیت نداریم این چهار اثر رو نداره. ولا یکاد و یکون الاتصاف به ها، نمی باشد اتصاف به این آثار، به این چهار تا اثر، الا اذا احرز تعبد به، مگر وقتی که احراز کنیم تعبد به این شیء رو و جعلهی طریقا متبعا و احراز کرده باشیم جعل این شیء رو به عنوان طریق متبع سوی شارع، اگر احراز کرده باشیم شارع این شیء رو طریق متبع قرار داده و به آچار اثر باره و الا فلا. به چه دلیل؟ ضرورته، تمسک به ضرورت و وجدان، ضرورت انهو بدونه، ضرورت این که شأن چنین است بدون این احراز تعبد لا یصح المؤاخذه. اگه اماره مشکوک باشه نه مولا وجدانن میتونه شما رو بر مخالفت او عقاب کنه، نه اون اماره برای شما عذر میشه و نه تجری و انقیاد داره. ضرورت انهو شأن چنین است بدون این احراز تعبد لا یصح المؤاخذه، مؤاخذه مولا شما رو بر مخالفت تکلیف به مجرد اصابه این ما لا یعلم اعتبارو، به مجرد اصابه این اماره‌ای که شما علم به اعتبارش ندارید، اماره مشکوک اگه مطابق با واقع شد مولا نمیتونه شما رو مؤاخذه کنه. چرا بهش عمل نکردید؟ میگم چون شک در حجیتش داشتم. ولا یکون عذرن لدا مخالفتهی مع عدمها، اگر خبر فاسق گفت نماز جمعه واجب نیست، شما نماز جمعه نخوندید، این عذر برای شما نمیشه در پیشگاه خداوند. خدا بگه چرا با تکلیف مخالفت کردی؟ چرا نماز جمعه نخوندی؟ بگی چون خبر فاسق گفته بود. خب خداوند خواهد فرمود که خبر فاسق مشکوک الحجیه بود، دلیلی بر حجیتش نداشتی، چرا بهش عمل کردی؟ ولا یکون عذرن، این ما لا یعلم اعتبارو این اماره مشکوکه عذر نمی باشد برای انسان در نزد مخالفت این اماره با تکلیف، در یا در نزد مخالفت انسان با تکلیف، با عدم اصابه این اماره به واقع. شما با تکلیف واقعی مخالفت کردی، اماره هم مصیبه به واقع نبوده، در واقع نماز جمعه واجب بوده، اماره گفت واجب نیست، خبر فاسق گفت واجب نیست، شما نخوندی، با تکلیف اصلی مخالفت کردی، این اماره مشکوک برای شما عذر نمیشه. ولا یکون مخالفته تجریان، مخالفت با این ما لا یعلم، با این اماره مشکوک تجری نمی باشد. ولا یکون موافقته به ماهی موافقه، و نمی باشد موافقت این ما لا یعلم اعتبارو، موافقت این اماره مشکوکه به ماهی موافقت انقیاد، این انقیاد مولا حساب نمیشه، این مشکوک الحجیت. و امکانت در پرانتز می فرماید اگرچه اگر شما به قصد رجا احتیاطاً طبقی اماره عمل کنی اشکال نداره، ولی نمیتونی حتما این بگی این اماره حکم مولاست و از باب انقیاد من این کار رو بکنم. و امکانت به ماهی محتملتون لموافقت الواقع کذاله، اگرچه این اماره به ماهی محتملتون به آنچه که اون اماره احتمال می رود موافق با واقع باشد کذاله، یعنی انقیاد حساب میشه اگر احتمالا موافق با واقع باشه. اضابقت به رجاء اصابته، اگر این عرض کنم موافقت واقع بشود به امید اصابه این اماره به واقع، اگر به احتمال این که بگی خب شاید این اماره راست بگه من به قصد رجا بیام این عمل رو انجام بدم، اینجا اشکالی نداره، اینجا موافقت احتمالی حساب میشه. ولی علی حال اماره مشکوکه قطعا منجز و معذر نخواهد بود. فمع شک فی التعبد به، اگر کسی شک داشت در تعبد به این ما لا یعلم اعتبارو، شک داشت در تعبد به این اماره مشکوکه، یکتا به عدم حجیت، قطع پیدا میکنه به این که حجت نیست و عدم ترتیب شیء من الاثار علیه، هیچی از آثار بر این ما لا یعلم بار نمیشود، منجز و معذر نیست، للقطع به انتفاع الموضوع معه، به خاطر اینکه انسان قطع داره به انتفاع موضوع حجیت که اون حجیت فعلیه باشه با وجود شکش، چون شک در حجیت داره، شک در حجیت مطابق با این است که حجت فعلی نداره، پس بنابراین آثار برش بار نمی شود. و لعمری هازا واضحون، این مطلب روشنه، لا یحتاج الی مزید بیان او اقامت برهان. و اما منال احکامه
بیان این امر مرحوم آخوند اشاره می کنند به کلامی از شیخ انصاری و از این کلام جواب می دن. مرحوم شیخ انصاری در مدعا با مرحوم آخون شریک است، یعنی ایشونم می فرماید قانون کلی این است که مشکوک الحجیه حجت نیست، ولی در اقامه دلیل با مرحوم آخوند اختلاف داره. مرحوم آخوند دلیل شیخ انصاری رو در این مسئله نمیپذیرد. قبل از بیان دلیل ایشون مقدمه ای رو باید عرض کنم، مقدارش تکراریه این مقدمه. بارها گفتیم که دلیل انسداد نتیجهش حجیت مطلق الظن می باشد، ولی در این که آیا نتیجه دلیل انسداد حجیت مطلق الظن است به حکم عقل یا به حکم شرع، علما اختلاف دارند. کسانی که میگن نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن است به حکم عقل، اسمشو میگن ظن علی الحکومه. حالا چرا این رو میگن و چی داره اینجا جاش نیست؟ و قائلین به این قول دو ثمره بر قولشون بار میشن. ثمره اول میگن اگر نتیجه دلیل انسداد حجیت زن باشد به حکم عقل، شما مضمون این زن رو نمیتونید به شارع نسبت بدید، بگید اینا حکم شرعی است. نه خیر، حکم عقل است نه حکم شارع. ثانیاً وقتی این احکام عقلی شد، در احکام عقلی تعبد و التزام قلبی لازم نیست. عقل میگه عمل کنی کافیه، لازم نیست تعبد و اعتقاد قلبی هم داشته باشه. خب این مقدمه، در این مقدمه کسی اشکالی چیزی نداشت؟ آها احسن. اینجا چون رسائل هم آقایون نخوندن بحث دلیل انسداد رو، این نکته ایست که ما گفتیم اگر مضمون دلیل انسداد حجیت زن باشه با حکم عقل، نمیتونیم مضمون این زنون رو بگیم حکم شرعی است، باید بگیم حکم عقله. خب این اشکال باید به ذهن بیاد که مگه شما نمیگید کل ما حکم به العقل حکم به شرع؟ چطور اینجا میگید نتیجه دلیل انسداد حکم عقله و نمیتونید این حکم رو به شرع نسبت بدید؟ برای چیه؟ اینجا یه ویژگی مخصوص داره که در اینجا تنها موردی است که ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع نیست. ویژگی مخصوص داره، خواستید مراجعه کنید به رسائل بحث دلیل انسداد صفحه 139 مراجعه کنید، مرحوم شیخ مفصل توضیح میدن، در کفایه میاد در بحث دلیل انسداد به احتمال 95% صفحه 137 کفایه جلد دوم باشه، مرحوم آخوندم اشاره میکنن. خب این مقدمه، دقت کنید. بعد از این مقدمه مرحوم شیخ میفرماید هر دلیلی که حجت بالفعل باشه دو تا اثر داره. یک اثر این است که ما میتونیم مضمون این دلیل رو به خدا نسبت بدیم، به شارع، بگیم این حکم الله هست. اثر دوم این است که ما می توانیم، لازم نیست، واجب نیست، ولی می توانیم به این حکم متعبد بشیم و التزام قلبی داشته باشیم. این دو تا اثر حجت بالفعل. بعد ایشون اضافه می کنن مشکوک الحجیه این دو اثر رو نداره. مثلا خبر فاسق اگه گفت نماز جمعه واجبه، اولا نمتونیم این حکم رو به خدا نسبت بدید، بگید حکم شارعه. ثانیاً التزام و تعبد قلبی هم به این حکم نمیتونید داشته باشید. پس بنابراین از این که مشکوک الحجیه این دو اثر رو نداره، میفهمیم حجت نیست. این کلام شیخ انصاری. مرحوم آخوند این دلیل رو ردش میکنه، میفرمایند محتوای دلیل شما این است که هر حجتی دو تا اثر داره و هر شیئی که که این دو اثر رو نداشت حجت نیست، یه حرف باطله. ما مورد نقض داریم در باب دلیل انصداد، ظن علی الحکومه رو میگن حجت است، ولی در مقدمه گفتیم این دو اثر رو نداره. بنابراین بین حجیت و این دو اثر ملازمه نیست. پس بنابراین این دلیل شما چون مورد نقض داره دلیل کاملی نیست، و دلیل در مسئله همون بیانی است که ما گفتیم. ما گفتیم هر حجتی به حکم وجدان چهار اثر دارد: منجزیت، معذریت، تجری و انقیاد. مشکوک الحجیه این چهار اثر رو نداره، پس بنابراین حجت نمی باشد. پس دلیل اون دلیل است، نه بیانی که شیخ انصاری داشتن. دیگه چیزی نداره، عبارت پردازیه. دقت کنید عبارت رو بخونیم، وقت نگذره. و اما صحت الالتزام بما ادا الیه من الاحکام، از اینجا وارد دلیل شیخ انصاری میشن. اما دلیلی که شیخ انصاری بیان کرده، فرموده هر حجتی دو تا اثر داره. اثر اول، و اما صحت الالتزام و صحت تعبد به اون چی که منجر شده، این اماره مشکوکه به اون چیز از احکام، این که ما میتونیم ملتزم بشیم، تعبد قلبی پیدا کنیم به معدای اماره مشکوکه، و صحت و نسبته الیه تعالی، این که صحیح ما نسبت بدیم حکم بر طبق این اماره مشکوکه رو به خداوند، بگیم این حکم الله، فلیس من آثارها، این دوتا اثر از آثار حجیت نیست. مرحوم شیخ انصاری فرمودن هر حجتی دوتا اثر داره، تعبد قلبی میتونیم داشته باشیم، حکمش به خدا نسبت بدیم. مرحوم آخوند میفرمان نخیر، این دوتا اثر اثر حجیت نیست. ضرورته ان حجیت الظن عقلا، به خاطر بدیهی بودن این که حجیت زن عقلا بر تقدیر حکومت در حال منصد بودن بابل، زن علال حکومه با حکم عقل حجته، ولی این دوتا اثر نداره. لا توجب و صحت هما، باعث نمی شود صحت این دوتا اثر رو. یعنی در زن علال حکومه نه شما میتونید بگید مورد این زن حکم الله، و نه هم لازمه بهش متعبد بشید. فلو فرض صحت هما، مرحوم آخوند میفرمایند بر فرض محال، بنابراین اگه موردی این دو تا اثر رو داشت ولی اون چهار تا اثری که ما گفتیم نداشت، شی حجت نیست. اگه شی اون چهار تا اثر رو داشت، منجز بود، معذر بود، تجری و انقیاد داشت، حجته، ولی اون این دو تا اثر رو نداشته باشه، مثل زن علف حکومه. فلو فرض صحت هما شرعا، اگه فرض محال فرض کردید صحت این دو تا اثر رو شرعا، با شک که در تعبد به این شی، با این که شک داشتید آیا حجت یا نه، ولی این دوتا اثر را داشت، لما کان یجدی فی الحجیت شیعا، این دوتا اثر مفید نیست در حجیت به هیچ وجه. مالم یترتب علی، مادامی که مترتب نشود بر این شی، ما ذکر من آثارها، اون چی که ذکر شدند آثار حجیت، که اون چهار اثر باشه. اگر شی اون چهار اثر رو نداشته باشه، این دو اثر رو داشته باشه، فایده نداره. و معه و با وجود این ما ذکر من الآثار، اگه اون چهار اثر باشه در یک موردی مثل سن علی الحکومه، لما کان یزر رو ضرر ندارد عدم صحت این دو اثر اصلا، کما اشرنا الیه آنفا الان در صدر صفحه اشاره کردیم. مثل زن علی الحکومه ما هم از خارج کاملا توضیح دادیم، زن علی الحکومه منجز معذر تجری داره، انقیاد داره، ولی این دوتا اثری که مرحوم آخون گفتن نداره. فبیان و عدم صحت الالتزام، پس این که مرحوم شیخ انصاری این دوتا اثر رو گفتن، این دوتا اثر ارتباطی به بحث ما نداره. پس بیان شیخ انصاری عدم صحت التزام رو فرمودن صحیح نیست ما ملتزم بشیم و تعبد قلبی داشته باشیم به حکم با شک در تعبد، و عدم جواز استناد حکم به خداوند، این دو اثری که مرحوم شیخ فرمود غیر مرتبط بالمقام، ارتباطی به بحث ما نداره. فلا یکون الاستدلال علیه به مهمه، پس استدلال بر این بیان این دو اثر مهم نیست. ما در مسئله این دو اثر رو ثابت کنیم، از راه اینا بگیم مشکوک الحجیه این دو اثر رو نداره، پس حجت نیست، این مطلب مهمی نیست. کما اتعب به شیخ العلامه، استاد ما مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه و نفسه الزکیه، به ما اتنبه در صفحه 30 رسائل به بعد به ما اتنبه طولانی دلیل رو مطرح کردن من النقض و الابرام، نقض و ابرام فراوانی هم به دلیل ذکر کردن، نیازی به این دلیل نیست. فراجعه به ما علقناه علی، توضیح بیشتر رو میخواید مراجعه کنید به کتاب رسائل با اون تعلقه ما که مرحوم آخون حاشیه بر رسائل دارن، در حاشیهشون بر رسائل صفحه 44 این دلیل شیخ انصاری رو مفصل رد میکنن. فراجعه به ما علقناه علی و تأمل و قد انقدح به ما ذکرنا، و اون چی که ما ذکر کردیم میفرماین روشن شد که اون چی که مهمه در باب اینه که این قانون کلی رو اونجور تقریر کنیم که ما تقریر کردیم. و قد انقدح به ما ذکرنا، این که سوام فی ما هو المهم فی الباب، در اون چی که مقصود در این باب است که ما قانون کلی در مشکوک الحجیت رو بدانیم، ما ذکرنا فی تقریر الاصل، اون چیزی است که ما در تقریر اصل ذکر کردیم. فتدبر جیدا اذا عرفت ذلک، این سه امر که روشن شد میفرمایند فما خرج موضوعا، اون چی که موضوعا از تحت این اصل خارج شده، یا قیل به خروجی، مواردی که گفته شده اماره ظنیه مشکوک الحجیه نیست بلکه حجت است، نذکر فی ذیل فصول، از کردیم 16 فصل دارن، در ضمن 16 فصل 7 امر رو ذکر میکنن، بررسی میکنن آیا اینها حجت هستن یا حجت نیستن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.